بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. این آیات رو در جلسه گذشته خوندیم که خداوند تبارک و تعالی در سوره یاسین فرمود و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. در این سخن آمد که او این چنین گفت اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون. پیامبران را تبعیت کنید، تبعیت کنید کسانی را که از شما اجری مطالبه نمی کنند در حالی که خودشون هدایت شدند. اگر مراجعه کنیم در مورد انبیاء مختلف این جمله تکرار شده که بگویید یا می گفتند فما سألتكم من اجر ان اجری الا علی الله. این جمله ان اجری الا علی الله یا مشابه اون ان اجری الا علی الذی فطرنی تکرار شده مکرر در قرآن در مورد انبیاء مختلف علیهم السلام. در بین انبیاء علیهم السلام فقط در مورد نبی خاتم هست که ما این جمله رو داریم که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. همه انبیاء تأکید شده بهشون امر شده که لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الله الا علی الذی فطرنی. من لا یسألکم اجرن مرسلین به عنوان کسانی که لا یسألکم اجرن معرفی شدن. فقط نبی خاتم هست که با این خصوصیت استثناء شده که قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودة فی القربا. این استثناء به چه دلیله؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از بقیه انبیاء علیهم السلام در این مسئله جدا شده؟ خب ما تفسیری که از قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا در خیلی از موارد میکنیم، من این مطلب رو مکرر جاهای مختلف گفتم ولی به نظرم چون خیلی مهمه هرچه تکرار کنیم کمه، همونطور که قرآن بعضی چیزها رو بارها تکرار کرده و هنوز هم بعد از قرنها هم ما نمیفهمیم یعنی چی. این تفسیر تفسیر غلطی است که بعضی از این مدعاهای ما و شبه مدعاهای ما از اهل منبر میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک خدمتی به ما کرد، ما رو هدایت کرد، ما هم به عنوان این که اون خدمت رو ایشون به ما کرده به عنوان یک امر عاطفی باید خاندان اون حضرت رو دوست داشته باشیم. المودة فی القربا یعنی ما خاندان پیغمبر رو به این عنوان که خاندان پیغمبر هستن دوست داشته باشیم. اگر این بود خب انبیاء دیگری هم ما داشتیم که اینها هم خاندان برجسته ای ازشون ذکر شده در قرآن، مثلا عیسی علیه السلام، مادر بزرگوارش مریم که یک سوره قرآن به نام اوست، در مورد او نداریم که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. یا در مورد موسی علیه السلام از مادرش از خواهرش تجلیل شده در قرآن ولی نداریم لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. چرا در مورد اونها نداریم چنین چیزی رو؟ همه اونها لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله. این تفسیر که ما بگیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه خدمتی کرد و ما فامیل اون حضرت از باب این که فامیل اون حضرتن رو دوست داشته باشیم که اجری باشه برای اون حضرت، به همون اندازه به نظر من غلطه که بعضی از اهل سنت این آیه رو اینجوری تفسیر میکنن که که قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربا، یعنی قربای خودتون. پیغمبر اونا اصلا بعدشون، من واقعا فکر نمی‌کردم کسی همچین چیزی رو بگه. این سفر اخیری که من چند این یک ماه و نیم پیش دو ماه پیش ترکیه و سوئیس بودم، در ترکیه که سخنرانی کردم همین آیات رو به مناسبت مطرح کردم. بعد رئیس سازمان دیانت ترکیه که آقای اسپنامای پروفسور گرمز که یک شخصیت علمی برجسته ترکیه در حوزه دین محسوب میشه، از جایگاه سیاسی هم در مقام بالاتر از یک وزیر هست، ایشون با تعجب به دیگران گفته بود، بعدش هم به من گفت که ما فکر کنیم المودت فی القربا یعنی فامیل خودتون، قربای خودتون، یعنی هر کسی ننه بابای خودشو دوست داشته باشه. مقصود از پیغمبر این بوده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی من از شما چیزی نمیخوام، همین فک فامیل خودتون رو دوست داشته باشید. خب مگه اینا فک فامیلشون دوست نداشتن؟ پیغمبر اومد اینو بگه. اینا خودشون که همشون میگفتن ما همونی که وجدنا علیها آباءنا، همونو میریم دنبالش. اینا که همینطوری دنبال ننه باباشون میدویدن. دیگه حالا پیغمبرم بیاد بگه لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، فک فامیل خودتون رو دوست داشته باشید. یه چیز عجیبیه وقت توی محیط عربی. حالا ما الان نمیفهمیم مثلا مفهوم فک و فامیل در محیط عربی یعنی چی. اونا قوم و قبیله و عشیرهشون رو نسبت بهش اسمشو میبردی، رگ گردنشون میزد بیرون. اینا نسبت به همدیگه اینقدر تعصب داشتن نسبت به قوم و قبیلهشون. بعد پیغمبر بیاد توی یک جماعت عربی که همینطوری عرق خانوادگیشون خیلی شدیده، به یکی از فک فامیل دور طرف یه توهین میکردن، همدیگه رو لطوپار میکردن و میکشتن، بعد بیاد به اینا بگه من از شما هیچی نمیخوام، همین فک فامیلتون رو دوست داشته باشید. همین مشکل این بود فقط. اینا فقط مشکلش این بود که اینا فک فامیلشون دوست داشتن، اینا که خودشون دوست داشتن دیگه. اینا به خصوص تو محیط عربی، محیط امروز اروپا که نبود که حالا ما الحمدلله رب العالمین با سرعت داریم به سمتش میریم. چون مثلا بچه 5 سال 6 سال 7 سال ننه باباش اصلا نبینه، اصلا ندونه باباش ننش زنده است یا نه، اینجوری که نبود اون زمان که مثلا پیغمبر فرموده باشه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی قربای خودتون. این تفسیر به همون اندازه که به نظر من خنددار و مضحکه، به همون اندازه ای کسی توجه کنه اون تفسیری هم که محل منبر میکنند و شعر هم درست میکنند و که بله اجر رسالت رو خوب دادن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این چیزا که بعضیا میگن، نه اون که داستان فاطمه سلام الله علیها درست نباشه، اون مقصودم نی، این تفسیر تفسیر درستی نیست که بله باید بعد از پیغمبر مودت در فامیل پیغمبر داشته باشیم. که حالا بعضی از اهل سنت این طرفشو گفتن دیگه، ابن عربی تو فتوحات مکیه میگه آقا از این آیه استفاده میشه که ما باید قربای پیغمبر رو دوست داشته باشیم هر چی میخواد باشه. این قربار هم به معنای وسیع میگیره، این تمام فامیل پیغمبر ولو به چندین و چند واسطه، یعنی همین تمام سادات، همین که حالا ما تو عواممون میگیم، همین که لورا میگن سادات رو دوست داریم. اصلا همچین چیزا نیست به نظر من تو اسلام. اینا چیه؟ اینا که نیست. حالا ما چجوری اینا رو بگیم؟ این نیست آقا، اصلا قربا اینجا یه اشخاص خاصن، اصلا مقصودی نیست که هرکی فامیل پیغمبر شما دوست داشته باشه. اینا یه اشخاص خاصن، اونم به خاطر خصوصیتی که خودشون داشتن، نه به خاطر اینکه فامیل پیغمبر بودن. اصلا این نیست داستان به نظر من. اصلا ما اصل مسئله رو یه جای دیگه بردیم. مسئله این نیست که اینا چون فامیل پیغمبرن، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبره. اگر پیغمبر هزار تا هم دختر داشته باشه، اهل سنت هی میخوان ثابت کنن که پیغمبر غیر فاطمه دختران دیگری داره. خب داشته باشه، هزار تا دختر دیگه هم داشته باشه، اون 999 تای دیگه هیچ کدومشون جز این قربایی که اینجا مطرحه نیستن، جز اون اهل بیتی که یطهرکم تطهیران نیستن، دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. اون مقصود ما افراد خاصه. پیغمبر هزار تا پسر عمو داشته باشه، هزار تا داماد داشته باشه، هیچ کدوم اونا علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستن. این داستان داستان پسر عمو و داماد و دختر و نوه و اینا نیست، فقط این یه داستان خاصه. اینا شخصیت خودشون علی ابن ابی طالب، خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، خود حسن این علیه السلام، اینا شخصیت های برجسته بودند و ویژگی خاص داشتن. بله نسبت به پیغمبرم داشتن، پیغمبرم اینا رو خیلی دوست داشت. بله دوست داشتن پیغمبر برای اینا دوست داشتن عاطفی فقط نبود که دخترش رو دوست داره، هر بابایی دخترش رو دوست داره، این یک دوست داشتن دیگری بود، یه مفهوم دیگری بود. از کجا ما اینا رو میگیم؟ حالا اینو دیگه امروز دیگه زیاد گفتم، نمیخواستم اینقدرم بگم، حالا گذشت، میخواستم بقیهش رو برای جلسه فقه بگم، حالا اگر موند بقیهش برای بعد. ولی اینو از خود قرآن میشه فهمید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم در بحث ظهور ما گفتیم که در باب حجیت ظهور سه تا تفصیل وجود داره. تفصیل اول تفصیل مرحوم میرزای قومی بود که فرمود ظهور برای مقصود به افهام حجت است. گفتیم این تفصیل درست نیست، به دلیل اینکه عقلا که مدرک اصلی حجیت ظهور ارتکاز و سیره اونهاست، فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام قائل نیستن. تفصیل دوم تفصیل بین صورت ظن به خلاف و عدم اون یا بین ظن به وفاق و عدمش بود که گفتیم مقصود از این تفصیل اینه. این نکته مهمی است که در دوره قبلی شاید حالا در اون عباراتی که الان در این جزء تنظیم شده این نکته به نظر من مقفول باقی مونده، حالا یا من اشتباه کردم یا موقع پیاده شدن اشتباه شده یا هر چیزی، ولی این اشتباهه، حالا بنده که اشتباه کردم. و اون نکته‌ای که باید بهش تأکید بشه اون جلسه هم عرض کردم اینه، فرض این تفصیل اینه، این تفصیل وقتی معنا داره که مقصود از ظن به خلاف به گونه‌ای باشه که موجب تغییر ظهور نشه. اگر ظهور تغییر کنه اون ما همه قبول داریم که در اون صورت اون ظهور جدید حجته، اما اگر مانع تغییر ظهور نبود، ظهور وجود داشت، این سوال مطرحه که در اینجا گفتیم سه حالت پیدا میشه. یه وقت من ظهور هست و ظن به خلافش دارم، یه وقت شک دارم، یه وقت ظن به وفاق، که گفتیم این دوتا تفصیل فرقشون در این محل شک، در به اصطلاح شک شخصی منه. گفتیم جواب این اشکال، جواب این تفصیل باز همون جواب قبلی است که عقلا ظهور رو حجت میدونن ولو ظن به خلافش داشته باشیم، مقصود ظن شخصی. اگر این ظن ما ظن نوعی شد معناش اینه که دیگه ظهور از بین رفته، دیگه ظهور از بین رفت. بله خب اون ظهوری که از بین رفته حجت نیست، ما با فرض بقاء ظهور داریم این بحث رو میکنیم. بنابراین اون اشکالی که ما بر شهید صدر رضوان الله علیه وارد کردیم که گفتیم شهید صدر گفتن در امور تکوینی حجیت معنا نداره، در اینجا عقلا ظن به خلاف رو مانع میدونن، اما در امور تشریعی که حجیت معنا داره عقلا ظن به خلاف رو مانع نمیدانن. ما عرض کردیم این مبنا غلطه، فرقی بین امور تکوینی و امور تشریعی نیست و عقلا هم فرقی قائل نیستن. بعد یه اشکال دیگه به ایشون کردیم، گفتیم شما که میگی ظن به خلاف اگر باشد مانع از حجیت است، اگر این ظن به خلاف نوعی شد چی؟ این اشکال وارد نیست بر ایشون، چون اگر ظن به خلاف نوعی شد یعنی ظهور تغییر کرده، این اشکال وارد نیست. بنابراین در تکمیل جزوه انشاءالله این دقت بشه. اما تفصیل سوم تفصیلی است که اخباری ها مطرح کردن، گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، سایر ظواهر حجتن. این سخن اخباری ها تفسیرهای متفاوتی براش ممکنه، دو تا تفسیر حداقل براش ممکنه. یه تفسیر اینه که ما بگیم قرآن ظهور دارد و این ظهور حجت نیست، یه تفسیر دیگه اینه که قرآن ظهور ندارد، از باب اینکه ظهور ندارد حجت نیست، به انتفاع موضوع حجت نیست. ما الان رو تفسیر اول ابتدا بحث میکنیم که فرض اینه که قرآن ظهوری برای ما داره، ما الان آیات قرآن میخونیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ما اینو معناش میفهمیم، یه معنایی مثل اینکه یه آدم معمولی گفته باشه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اگر قرآن فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما از این یه معنایی میفهمیم انگار یه آدم معمولی اینو گفته، ولی این معنایی که ما میفهمیم مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که اول کتاب الحج مفصل بحث کردیم دلالت میکنه بر وجوب حج بر هر کسی که استطاعت داشته باشه، این معنا حجت نیست ولو ظهور داره حجت نیست. خب چرا این ظهور حجت نیست؟ اخباری ها برای استدلالشون دو تا دلیل اقامه کردن، یکی آیات و یکی روایات. آیه‌ای که به اون اشاره کردن آیه محکم و متشابهه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره آل عمران آیه هفتم به این نکته اشاره کرده، فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. قرآن رو خدا بر تو نازل کرد، دو دسته است آیاتش، آیات محکمات و متشابهات. بعد فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، اونایی که در دلشون یک گمراهی و کجی و ناراستی هست، اونا دنبال متشابهات قرآن میرن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، به دنبال فتنه هستن، دنبال تأویله. خب یعنی این کار بدیه دنبال متشابهات قرآن رفتن. یتبعون ما تشابه من، اینها الذین فی قلوبهم زیقنن. اخباری ها گفتن آقا متشابه یعنی چی؟ گفتن متشابه دو تا مصداق داره، یکی مجمله یکی ظاهر. یک کلام سه تا صورت براش متصوره، یک اینکه مقصود از اون برای ما کاملا روشن باشه، یقین داشته باشیم، هیچ احتمال خلاف ندیم، به این میگیم نص. نقطه مقابلش اینکه اصلا مقصود کلام روشن نیست، نمیدونیم مراد چیه، احتمالاتی میدیم ولی این احتمالات هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، به این میگیم مجمل. بین نص و مجمل یک حالت میانی است که بحث ما در مورد اونه، و اون اینه که این کلام یک احتمال قوی تر درش وجود داره، احتمالات ضعیف تر هم هست. اون احتمال قوی تر ما بهش میگیم ظهور. اخباری ها میگن از این سه حالت اون حالتی که متشابه نیست فقط نصه، نص متشابه نیست، هیچ ابهامی درش نیست، هیچ شک و تردیدی درش نیست، هیچ احتمال خلافی درش نیست. اما همونطور که مجمل متشابه هست که مقصود درش روشن نیست، احتمالات متعدد درش وجود داره، ظاهرم متشابهه چون در موارد ظهور باز احتمال خلاف هست، اینطور نیست که احتمال خلاف منتفی باشه. پس اخذ به ظواهر قرآن، ببینید این آیه مربوط به قرآنه، کاری به روایات به سخن دیگران نداره. فرموده قرآن منه آیات محکمات و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مربوط به آیاته. پس این آیه داره بیان میکنه که اخذ به متشابهات قرآنی این حرامون، ممنوعون. اونایی که زیق فی قلوبهم از این کارا میکنن، و متشابه یعنی مجمل و ظاهر. این استدلال به این آیه. در جواب به این استدلال جوابهایی ذکر کردن در ذیل این آیه متعدد. یکی از اون جوابها اینه، گفتن آقایان اخباری ها، شما الان خودتون دارید به چی استدلال میکنید بر اینکه ظواهر قرآن حجت نیست؟ گفتن شما دارید خودتون این رو به آیه قرآن تمسک میکنید. تمسک شما به آیه قرآن تمسک به ظاهر قرآنه. خب پس شما دارید خودتون تمسک میکنید به چیزی که خودتون میگید حجت نیست، میگید این آیه دلالت میکند ظهور قرآن حجت نیست، شما دارید به ظهور این آیه تمسک میکنید برای اثبات اینکه ظاهر حجت نیست. خب اینجا یک اشکالی، یک بحثی مطرح شده. آقای صد اینجا وارد شده توی این بحث مفصل که شما میتونید ببینید در مطلب آقای صد، که حالا ایشون دو تا بحث متفاوت رو اینجا گفته، یکی مطلب خودشه که در موارد مشابه این داره، یکی هم پارادوکس راسله که ایشون اینجا به پارادوکس راسل اشاره میکنه. پارادوکس راسل رو قبلا هم ما بهش اشاره کردیم، ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، فقط اشاره میکنیم از کنارش رد میشیم. پارادوکس راسل اینه که اگر یکی بگه آقا من هر چی میگم دروغه، بعد این سوال پیدا میشه این آقا واقعا هر چی میگه دروغه؟ اگر هر چی میگوید دروغ است، خود این جمله که گفت هر چی میگویم دروغ است، اینم دروغه، پس هر چی میگه دروغ نیست، بعضی چیزا راسته. اینو بهش میگن پارادوکس راسل، یعنی یه حالتی داره که نمیشه گفت این طرفش درسته، نمیشه گفت اون طرفش. ما یک حالتی در حالت ابهام، حالت پیچیدگی و قموز برای ما باقی میمونه. در پاسخ به این پارادوکس حرفای زیادی زده شده، بحثای زیادی شده، که حالا آقای صد میگه اصلا راسل با این پارادوکس و با طرح این شبهه منطق خودش رو که منطق ریاضی بود مطرح کرد. چون میدونید که برتراند راسل که حالا توی فرهنگ ما بیشتر به عنوان فیلسوف شناخته شده، ریاضیدان، اصلا تحصیلات اصلیش هم ریاضیه، تحصیلات اصلیش اصلا فلسفه نیست راسل، و اولین کتاب و مهمترین کتابش هم یک کتاب ریاضی است. بعد توی اونجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرده، همین پارادوکس رو. آقای صدر اینجور میگه، میگه آقای راسل چون این پارادوکس رو مطرح کرد، این به اصطلاح شبهه براش پیدا شد، منطق به اصطلاح کلاسیک، منطق ارسطویی رو کنار گذاشت و رفت سراغ منطق سوری، چون منطق سوری همین منطقی که احیانا دوستانی که ریاضی خوندن باش آشنا هستن، که بهش بعضی هم میگن منطق سوری، بعضی هم میگن منطق ریاضی، حالا اسامیش اسامی متفاوتی میذارن. این در واقع یکی از کارهایی است که راسل انجام داده، حالا کار اصلی مهمه ایشون. آقای سعد رضوان الله علیه وارد شده اینجا در این بحث پارادوکس راسل، ولی عرض کردم قبلا، الان هم همین مقدار میگیم از کنارش رد میشیم، که ما که حالا تحلیل عرفی میکنیم گزاره ها رو، ما الان در سطح بحث اصول گزاره ها رو تحلیل عرفی میکنیم، ما اینجا تحلیل عقلی که نمیکنیم گزاره ها رو، ما در یه وقت از بحث فلسفه است، اونجا تحلیل ها تحلیل عقلیه، ولی در سطح اصول و فقه ما تحلیلمون نسبت به گزاره ها تحلیل عرفیه، نسبت به سخنان تحلیلمون عرفیه، ما قرآن و روایات رو تحلیل فلسفی نمی کنیم، تا تحلیل عرفی میکنیم، این عرف عقلا از این عبارت چی میفهمه؟ این بر معیار بحث ماست. همیشه هم میگیم ظهور و نمیدونم ظن نوعی و این تعابیر که حالا هی بعضیشو گفتیم بعضیشو دوباره خواهیم گفت دوباره تکرار میکنیم، اینا همه ناظر به همین فهم عقلایی به اصطلاح. میگیم در فهم عقلایی وقتی یک کسی بگه هر چه میگویم دروغ است، عقلا این سخن رو شامل خودش نمیدونن، اینجور میفهمن که این آقا داره به سخنان دیگر خودش نظر میکنه نه این سخن، میگه اون اونا هرچی بوده دروغه نه این. بنابراین وقتی آیه قرآن میفرماید که قرآن دو دسته است، محکم متشابه، اونایی که فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، این ظهوره. بله این به اخباری ها جواب میدن، مثلا حالا اخباری هایی که خیلی تحصیلاتشون بالا بود دیگه رفتن پارادوکس راسل اینا رو فهمیدن، میگن آقا این آیه داره میگه ظواهر دیگر قرآن نه این ظهوری که تو این آیه هست، ظواهر دیگر قرآن حجت نیست، به این ظهوری که تو آیه هست کاری نداره، این ناظر به خودش نیست. اشکالی که اینجا مطرح میشه بر این استدلال اینه که اگر ما بپذیریم حتی این جواب رو، بگیم بله وقتی مثلا آیه قرآن داره میگه آیات قرآن محکمند و متشابه و اکثر به متشابهاتشون فی قلوبهم زیغونه ناظر به خودش نیست، میگیم هرچند این سخن به لحاظ مدلول لفظی ناظر به خودش نباشه، اما به لحاظ منات و ملاک شامل خودشه. وقتی ملاک داره میده، یه وقت هستش که به نحو قضیه خارجیه به اصطلاح میگه، میگه اون چه که گفته ام یا اون چه که میگویم گفته من اون تحقق خارجی پیدا کرده دروغ است، خلاف واقع است. میگه خب این خود اینو نمیگیره، ما بقی قبلی ها. یه وقت نه، به نحو نوعی قضیه حقیقیه داره میگه، یه منات داره میده، ملاک داره میده، میگه آقا ظهورات قرآنی به دلیل اینکه ظهورند حجت نیستند، اینها متشابهند و حجت نیستند. خب وقتی ملاک میده شامل خودش هم میشه. اما این جواب که اولش فرمودن جناب آقای حسینی که آقا این اخباری ها میگن این نص نظاهر، اگر این نص باشه دیگه ما در قرآن ظاهری اصلا نداریم، چون این آیه ای که الان بحث خواهیم کرد از گذشته تا حال این همه در تفسیرش دعوا شده و معنای مختلف گفتن، اگه این نص دیگه بس آیه ظاهر ما نداریم اصلا، دیگه آیه ظاهر وجود نداره، چون همین آیه حالا اشاره میکنیم در جواب بعدی که اصلا معناش این نیست که شما میگید آیه نخباریه، چون تا معناش رو نفهمیدی چیه این، مثلا معنای آیه رو نفهمیدی. اگه این نص باشه که اینجوری گفتم این دیگه ظاهری ما در قرآن نداریم، همه قرآن نصه به این معنا، همه قرآن نصه. جواب دومی که به اخباری ها داده شده این بوده است که آقا جان اصلا این آیه ربطی به این قصه ای که شما میگی نداره، که اخذ به ظواهر قرآن شو ربطی داره این، اصلا ربطی به این نداره، اصلا نفهمیدی نیک وردی را تو از بر کرده ای لیک سوراخ دعا گم کردی، اصلا این ربطی به این داستان نداره. قرآن داره یه کاری رو که در اون زمان انجام میشده، فی قلوبهم زیغون این کارو میکردن، اونو داره میگه، اونو داره تخته میکنه. اونا چیکار میکردن؟ ابتغاء الفتنه، ابتغاء تأویله قرآن داره، میگن آقا جون این ناظر به داستان نصارا مسیحیان زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه، به صورت خاص نصارای نجران، همونا که پیغمبر باشون مباهله هم کرد، بعد اینا میامدن به آیات قرآن تمسک میکردن، میگفتن آقا ببین قرآن همونیه میگه که کتاب مقدس ما میگه، انجیل ما میگه در مورد عیسی علیه السلام. میگفتن مگه ما نمیگیم که عیسی مثلا فرق داره با بقیه آدم ها، اصلا سنخ آدم نیست. ببین قرآن شما میگه مثلا عیسی کلمتهو کلمت الله، عیسی روح منهو روح خداست. این فرق داره دیگه، این فرق داره، این روح خداست، یعنی همون روح القدس اونا میگفتن که ما میگیم همونه، روح القدسه که شده عیسی. خب بس روح القدسه تثلیث درسته، ما میگیم خدا در آسمان پدر، در زمین پسر، روح القدس واسطه بین پدر و پسر، این تجلی اونه، این همون روح القدس رو زمینه، روح القدس تو آسمون خداست، روح القدس هم بینابین همین هولی اسپریت روح القدسه. بودن ببین آن قرآن همینه ما داره میگه، همین چیزایی که ما میگیم، ما مگه نمیگیم عیسی پسر خداست، کلمه خداست، لوگوس که اونا میگن یعنی کلمه خدا، کلمه خدا مگه نیست؟ لوگوی خدا نیست به اصطلاح؟ همین لوگو که شما هم میگی لوگو لوگو، لوگوی این مجله، لوگوی این اصطلاح، اصلش یعنی اون اصطلاح مسیحیه دیگه. پی خدا عیسی علیه السلام این لوگوی خدا، کلمه خدا، علامت و نشان، اصلا خداست که این شکلی شده. همینه میگه قرآن، ابتغاء الفتنه. اینا دنبال این بودن به مسلمان ها القا کنن که بابا حرف ما رو داره تایید میکنه قرآن. و ابتغاء تعویله، اینا دنبال این بودن که این آیات رو یه جوری برگردونن که اون چیزی که مورد نظر اوناست از توش در بیاد. قرآن این رو داره تخطئه میکنه که آقا شما اگه میخوای بفهمی ما راجع به عیسی چه گفتیم، کل اون چرا که در قرآن است و در فرهنگ قرآنی است باید در نظر بگیری. چطور ممکنه ما راجع به عیسی چیزی رو بگیم که شما میگید، در حالی که خود قرآن اون چیزی که شما میگید شرک مینامد و خود قرآن شرک رو تخطئه میکنه؟ چطور ممکنه قرآن شرک رو تایید کرده باشه در حالی که خود قرآن شرک رو تخطئه میکنه؟ بنابراین این آیه اصلا ناظر به اون معنایی که شما میگید نیست، که مقصود آیه اینه که آقا شما نباید قبل از این که به آیه مراجعه کنید خودتون یه معنایی در ذهنتون بسازید و دنبال این باشید با جمع کردن یه چیزایی همون معنا رو به آیه تحمیل کنید. ما اینو غلط میدونیم، ما اینو میگیم اصلا این زخص به ظاهر قرآن نیست، این همون تفسیر به رأیست که در روایات ما این همه تخطئه شده. بنابراین قرآن در اینجا اخذ به متشابهات که می‌فرماید یعنی تفسیر به رأی، نه مقصود اخذ به ظواهر قرآنی که مورد نظر ماست در علم اصول، اصلا این ربطی به بحث ما نداره. این هم یه جواب که اینجا دادن، باز جواب‌های دیگری هست انشاءالله جلسه بعد فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.